روغنی مویز یا کمی ارده و شیره یا کمی جوانه گندم بخوریم و بعد چیزی نخوریم و وقت اذان بشه و کار خودمون رو بکنیم، یا اینی که غذای اصلیمونه که باید زمان بیشتری برای خوردنش بذاریم.
@ رادیو معارف
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
سحری رو که خوردید 20 دقیقه قبل از اون، یه ربع قبل از اون، سعی کنید دیگه چیزی نخورید و دیگه هم غذا و آب و روشخواب میوه خوردن و غیره نداریم. همه اینا ممنوع، الا اینکه بعضیا دوست دارن بعد از اینکه مسواک زدن چند تا جرعه آب داغ بخورن. چرا؟ چون دهان تمیز بشه، اون طعم خمیر دندون یا هر موادی استفاده کردن از دهان بره. اینا رو یه خطوط کلیه که من براتون گفتم اجازه دارید مصرف کنید. بعضی هم حتی یه جرعه آب داغ و کمی عسل رو آخر سحر میل میکنن، اونم در حد چند جرعه اشکال نداره. مسواک بزنید و دیگه وقت سحر میشه. این برای همه اجباری نیست، این قوانینی که گفتم یه خطوط کلیه، دیگه بنا به نیازتون از بینش انتخاب کنید، ولی قوانین اصلیش رو لطفاً به هم نزنید.
خب خانم پورحسینی، اجازه بدید که در مورد بحث شیرین خواب توی این یکی دو دقیقه پایانی از منظر شما بپرسم. خیلی ها سوال کردن که ما مجاز هستیم چقدر بعد سحری دیگه بخوابیم، یه استراحت کوتاه داشته باشیم تا قبل از سر کار و حالا مدرسه بچه ها.
بله دیگه، نکته مهم آخر همینه که حالا برنامه رو گفتیم، مرور کردیم از افطار تا سحر چه کار بکنیم، اما اینکه حالا بعد سحر دیگه اجازه نداریم الان سری بگیریم بخوابیم، یعنی حداقل باید یه چیزی حدود 1-1.5 ساعتی بعد از سحری خوردن بیدار باشیم. روی سحر خوابیدن مجاز نیست، همونطور که قبلا هم گفتیم روی نهار خوابیدن مجاز نیست تو طول روزهای عادی. بعد از سحری باید اجازه بدیم این غذا پایین بره، به قسمت های پایینی معده برسه، آرام آرام هضم اصلی و عمیقش رو شروع کنه، بعد دراز بکشه. مثلا حالت حتی نخواب، بعضی میگن خواب نیستم دراز کشیدم، اونم مجاز نیست. نیمه نشسته و لم داده اشکال نداره، یعنی باید سر معده بالاتر از انتهای معده باشه، حالت شیب دار باشه. و ولی بعد از یه ساعتی یه ساعت و نیمی، چرا تایم میدم، بعضیا میگم اصلا نخوابید، بعضیا میگم یه ساعت بعد میتونید، به اون نوع غذا ربط داره. هر چه غذای سحریتون سبکتر بوده باشه، مثلا چند تا دونه بادوم و فندق و گردو خوردید، یک کم نون خوردید، حجمشو کم کردید، زودتر میتونید استراحتتون رو شروع بکنید. هرچه غذاتون مفصل‌تر بوده، برنج و خورش بوده، غذاهای اساسی بوده، دیرتر میتونید خوابیدن رو بله. شروع بکنید، فاصله رو بندازید. و حالا خوابتون میگن حالا میرسه به بین الطلوعین میگذره، بعد از اون میشه چیکار کنیم؟ میگیم اوائل بعد از بین الطلوعین تا 1 ساعتی بعد از طول آفتاب هم هنوز تو ساعتیه که شما اجازه دارید خواب باشید، ولی بازم مثل روزهای عادی بیدار شید تا ظهر نخوابید، که قوانین خوابو من بعدن میگم. فقط یادتون باشه این قانون خواب بعد از سحری همچنان سر جای خودش، حتی برای بچه‌ها. برای بچه‌ها رو سری نخوابونید. بچه‌ها هرچند معده‌های قوی و خوبی دارن، اون موقع علائمش رو نشون نمیده، اما تو طول زمان آسیب خودش رو به معده وارد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خلاصه بندی بسیار کاملی بود خانم دکتر پورحسینی از اینکه این زحمت رو تقبل کردید، 13 برنامه رو در یک برنامه باز هم گنجوندید برای ما و عزیزان شنونده. بی‌نهایت سپاسگزاریم. اگر صحبت باقی نمونده با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما.
متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده، بی‌نهایت سپاس، التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست، تا تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. دوست 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 دوست.
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست. مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست. را کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. را کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
واله و شیداستم همچو بلبل در قفس. واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس. توتی طبعم ز شوق شکر و بادام دوست. توتی طبعم ز شوق شکر و بادام دوست. دوست 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 دوست
دوست دوست دوست دوست دوست دوست دوست.
زلف او دام است و خالش دانه آن دام من. زلف او دام است و خالش دانه آن دام من. بر امید دانه افتادم در دام دوست. بر امید دانه افتادم در دام دوست. دوست 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 دوست
دوست دوست دوست دوست دوست دوست.
من نگفتم شمه‌ای از شرح شوق خود از آن. من نگفتم شمه‌ای از شرح شوق خود از آن. درد سر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست. درد سر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست. دوست 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 دوست
دوست دوست دوست دوست دوست دوست دوست
گردن سر کشم در دیده همچون توتیا. گردن حد دستم کشم در دیده همچون توتیا. خاک راهی کن مشرف گردد از اقدام دوست. خاک راهی کن مشرف گردد از اقدام دوست. دوست 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 دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق. ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست. ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست. دوست 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 دوست
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
شاید به بچه‌های الان بگیم سال 1250 چه خبر بوده، بگن همه چیز ابتدایی و ساده بوده و بشر تازه داشته روش درست کردن آتیش رو یاد می‌گرفته. اما یکی دنیا میاد و میشه گفت تا مدت‌ها تن و بدن جهان و سردمداران اون رو می‌لرزونده و به خاطر قوقای کارا و حرفاش بین کشورهای اسلامی معروف بوده.
او رو زندان کردن در قلعه فلک والافلاک خرم‌آباد که من رفتم اون سلولی را که می گفتن مرحوم آقای کاشانی در اونجا زندانی بوده، رفتم دیدم از نزدیک اون سلول را. بعد هم او رو تبعید کردن. بعد که از تبعید برگشت به تهران، اونچنان امواج احساسات مردم و ارادت مردم نسبت به این روحانی مجاهد و مبارز اونچنان طوفانی به راه انداخت که همه رو پس زد، همه دشمنان رو، انگلیس ها و دیگران حساب کار خودشون رو کردن.
پنجره.
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، مردی که علم دین رو توی 25 سالگی بلند کرده و به اجتهاد رسیده، اما اونقدر روی جریانات سیاسی حساس و دقیق بوده که نمیتونسته خودشو از میدون سیاست کنار بکشه و بیخیال بشه.
آیت الله کاشانی رو به دلیل مبارزات ضد انگلیسی که داشت دستگیر کردن و خیلی جالبه که واقعا توی کشوری که حاکمیتش یه حاکمیت به اصطلاح حکومت پهلویه، ولی عملا انگلیسی‌ها و متفقین انقدر نفوذ دارن که یک عالم دینی رو توی این کشور اونها بازداشت میکنن و تو زندان خودشون نگه میدارن.
اون شخص شروع کرد صحبت کردن و رو کرد به آقای کاشانی که آقا شما چرا خودتونا قریب به ایمانی به زحمت انداختید؟ آخه شما چرا در سیاست دخالت میکنید؟ سیاست شأن شما نیست، چرا شما دخالت میکنید؟ از این حرفا شروع کرد گفتن. آقای کاشانی فرمودن خیلی خرید، شما نمیدونید که این کلمه در اون وقت مسابقه با قتل بود. ایشون گفتن تو خیلی خرید، اگر من دخالت در سیاست نکنم کی دخالت بکنه؟
خیلی همون اسم آیت الله کاشانی رو با قضایای ملی شدن صنعت نفت شنیدیم و یه جورایی تا میگن آیت الله کاشانی یاد نفت میافتیم.
اواخر دهه 20 تلاش ایشون برای بحث ملی شدن نفت بود که خب اون هم خودش فضای پررنگی داره. حضور ایشون در رهبری نهضت نفت در کنار دکتر مصدق و فضاهایی که ایشون رقم زد برای ملی شدن نفت.
اما مسئله اینه که آیت الله کاشانی از ابتدای جوانی مشغول فعالیت سیاسی و مبارزه با استعمار بوده و ما فقط تصویری که ازش داریم مربوط به دوران پیری ایشونه. دکتر محمد رضا بهزادی، پژوهشگر تاریخ، در این مورد میگه
شما امروز در بعضی از این کشورهای اطراف و مثلا برخی از متحدین و اینها یا حتی در دوره انقلاب اینها میدیدید که علما مثلا این کار رو بکنن، اما آیت الله کاشانی در زمان این کار کرد که این کار اصلا مرسوم نبوده. اما خب با توجه به استعداد نفرات و قدرت جنگی که اونها داشتن، علما شکست میخورن، مرحوم سید مصطفی در همین گیرودار به شهادت میرسه و مابقی رو هم تبعید میکنن به هندوستان.
آیت الله کاشانی از جوانی توی عراق بوده و تحصیلات حوزویشو دنبال می کرده، اما می دیده که انگلیس و کشورهای غربی دخالتهای مستقیم زیادی توی اداره کشور عراق می کنن. آیت الله کاشانی مردی نبود که سرشو زیر برف کنه و از همه جا بی خبر بمونه. نگاهی به تاریخ سیاسی کشورمون توی قرن گذشته نشون میده که چطوری عوامل سرسپرده انگلیس توی لباس وکیل مجلس و وزیر و نخست وزیر قدرت سیاسی رو قبضه کردن و چطوری تونستن انقلاب مشروطیت و نهضت ملی ایران رو از مسیر خودش منحرف کنن. حجت الاسلام ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ، در مورد فعالیت آیت الله کاشانی توی جوانی میگه:
آیت الله کاشانی از همون جوانی در نجف که تحصیل میکردن فعالیت‌های سیاسی به ویژه در وجهه مبارزه با استعمار خودشون رو به طور جدی شروع کردن. به طور خاص کشور عراق که تحت نفوذ انگلیسی‌ها قرار گرفته بود و اشغال انگلیسی‌ها قرار گرفته بود، اونجا خب حرکت‌های مذهبی رخ داد. یکی از کارهای بزرگی که ایشون کرد این بود که تلاش بکنه از علمایی مثل مرحوم محمد تقی شیرازی و علمای بزرگ اون دوره مثل شیخ رازی آل یاسین که از مراجع وقت نجف بودن، تلاش کرد که بتونه فتوای جهاد بگیره علیه انگلیسی ها و اشغالگری که تو عراق اتفاق افتاده و همچنین خودش به عنوان فعال مذهبی سیاسی بیانیه هایی صادر میکرد و همینطور عملا در عرصه میدان جنگ، یعنی خودش واقعا حضور داشت در خیلی از تحرکات نظامی که علیه انگلیسی ها اتفاق میفتاد.
علما خیلی کم پیش می اومد که در مسائل سیاسی به این شدت دخالت بکنند. خیلی میخواد که یکی اون معلم دینی قطار فشنگ ببنده و تفنگ برداره و در پشت سرش اشاعر عرب بیستن و در مقابل دولت بریتانیا مقاومت بکنه. خب این از آیت الله کاشانی چهره کاریزماتیک ساخته بود. این اتفاق باعث میشه که آیت الله کاشانی مورد نفرت دولت انگلستان قرار بگیره و برعکسش هم هست، همینطوره دیگه. بعد پدر ایشون توسط اونها کشته شده و اونها ایشون حاضر نیست به هیچ وجه بپذیره که اینها صاحب عراق بشن. در اینجا یک نفرت دو طرفه بین انگلستان و آیت الله کاشانی شکل.
حتی آیت الله کاشانی در حقیقت تو این دوره کاندیدای مجلس شده بود و رأی هم آورده بود، ولی انگلیسی‌ها او را آزاد نمی‌کردن و عملا اسم او را از نمایندگان مجلس خط زدن و این خب نگاه ذلت‌باری است که متاسفانه حاکمیت اون وقت داره و تحت نفوذ شدید یک کشور بیگانه است که اونها تعیین میکنن کی مجلس بره کی مجلس نره، یک عالم بزرگ و دستگیر و زندانی میکنن یا تبعید میکنن.
انگلیس یه هدف ثابت داشت، اونم زمین زدن آیت الله کاشانی بود. آقای کاشانی تمام سعیش این بود که مردم رو از خطر استعمار انگلیس آگاه کنه. مرحوم آیت الله طالقانی تعریف میکنن:
روزی که گفتگو بود در بین مردم که مرحوم آیت الله کاشانی حمایت از زاهدی می کند و توطئه‌ای در کاره، به تنهایی رفتم منزل ایشان در همین قسمت پل چوبی، تنها بود، در اتاقی به انتظارش نشستم، آمد، ظرف خربوزه‌ای رو دستش بود، به عنوان تعارف جلوی من گرفت، تا خربوزه رو دیدم گفتم حضرت آیت الله دارن زیر پا پوست خربوزه میگذارن، مواظب باش. گفت نه اینطور نیست، من حواسم جمعه. گفتم من شما رو مرد پاک مبارز، مبارزه های شما در عراق علیه انگلستان در نهضت عراق فراموش شدنی نیست، شما این مزایای ثوابت رو دارید، درست متوجه و هوشیار باشید، تفرقه ایجاد نشه. گفت خاطرتون جمع باشه.
آیت الله کاشانی برخلاف توصیه این و اون برای اینکه آرامتر باشه و تحرکات سیاسیش رو علنی نکنه، مثل کبریت شعله گرفته از دخالت انگلیس عصبانی بود و ساکت نمیموند. مرحوم آیت الله کاشانی:
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده و در تمام امور و شؤون اجتماعی و سیاسی ما مداخلات ناروا کرده و ملت ما را به روز سیاه نشانده، چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته می‌بینند، به دست و پا افتاده و با میلیون‌ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می کنند و از همه مضحک‌تر ملت مسلمان ما را که سرمشق شهامت و شجاعت و از خود گذشتگیست به حرف‌های پوچ تهدید می نمایند.
جالبه بدونید که تمام این فعالیت‌های آیت الله توی بستر اندیشه‌ای بود به اسم مبارزه با اسرائیل. بله، یکی از دایه‌داران مبارزه با اشغالگری صهیونیست‌ها کسی نبود جز آیت الله کاشانی، کسی که وقتی که توی عراق بود و وقتی هم که به ایران اومد این مبارزه رو رها نکرد.
امروز روز در گوشه‌ای از این دنیای خاکی عده مسلمان بی دفاع و بی سلاح و حتی بدون قضا و تدارکات در چنگال دیوصفتانی هستند که به نام قوم یهود ولی در واقع صهیونیست که سر در آخر قدرت‌های دیگر دارند، در حال قتل عام و بیرون کردن هم دینان و هم مسلکان شما هستند. در قبله اول مسلمین، بیت المقدس. وای به حال مسلمانی که از حال روز مسلمان دیگه با خبر نباشه. چرا باید یک عده قلیل بتونن با یک ملت با اون ریشه و تاریخ مسلط بشن؟ خاطر تفرقه ای که بین مسلمین است. اگر ما شیعه علی هستیم نباید از این قضیه به سادگی بگذاریم، که به خدا قسم اگر این مسلک جدید در خاک مسلمان‌ها ریشه بزند، کندن این ریشه تا قیام قیامت طول می‌کشد.
در این حال ایشون مبارزاتش رو تو اون دوره داشت، به ویژه بحث مبارزه با اسرائیل و اشغال فلسطین بود که با دعوت ایشون تظاهرات‌های مردمی شکل گرفت و حتی با همکاری فدایان اسلام ثبت نام کردند برای حضور در سرزمین‌های اشغالی و برای آزادسازی فلسطین و مبارزه با اسرائیل.
اسرائیل رو توی ارض مقدس مستقر کردن تا از این پایگاه بتونن دائما آزادی و استقلال و تمامیت ارضی کشورهای اسلامی رو تهدید کنن. حتی سازمان ملل متحد هم اسرائیل رو به رسمیت شناخت. متاسفانه اغلب کشورهای اسلامی توی خواب غفلت و زیر سلطه سیاه استعمار اروپایی بودن و امکان یه حرکت جدی در جهت حمایت از حقوق ملت مظلوم فلسطین وجود نداشته. از جمله اولین حرکت‌های انقلابی بدون شک حرکت آیت الله کاشانی توی ایران بود. اونم در شرایطی که استبداد توی کشور حاکم بود و با تعییداتی که اربابان انگلیسی از این حکومت‌ها می‌کردند، هر صدای آزادی‌خواهی رو توی سینه‌ها خفه کرده بودند. در چنین شرایطی مرد شجاع و غیوری مثل آیت الله کاشانی بلند شد، سکوت نکرد و بقیه رو هم به اقدام جدی وادار کرد.
باید به هر وسیله هست به تمام ملل دنیا رسانی که ملل و بشر صدای ابراز استعماری و شهرتانی دول بزرگ نشد.
11 دی ماه 1326 توی اون شرایط خفقان و استبداد، آیت الله کاشانی که اخیراً از تبعیدگاه خود به تهران مراجعه کرده بود، سکوت را شکست و اعلامیه‌ای صادر کرد و به تمام مسلمین جهان در مورد تشکیل دولت غاصب اسرائیل اعلام خطر کرد. این رو بچه‌های ما و نسل امروز باید بدونن که وقتی میگن مرگ بر اسرائیل، چه تلاش‌هایی از سال‌ها قبل انجام شده. تو بخشی از اعلامیه آیت الله کاشانی اومده بود: بسم الله الرحمن الرحیم. پس از جنگ جهانسوز دوم، گمان می رفت دول بزرگ عالم از آن همه فجایع و آن همه اتلاف نفوس و اموال و خرابی ها و بیچارگی های بشری که سالهای دراز جبران پذیر نیست، پند و عبرت بگیرند، ولی متاسفانه از رفتار برخلاف انصاف و مروت سازمان ملل درباره اندونزی، مصر و فلسطین خلاف آن ظاهر شده و امید ملل ضعیف مبدل به یأس گردیده است. معلوم نیست وطن بودن فلسطین برای مهاجرین یهودی، آلمانی و روسی و آمریکایی و غیره مطابق کدام منطق و قانون است که رأی به تقسیم آنها می‌دهند. اگر می‌خواهند صهیونیست‌ها را از خود راضی کنند و استفاده‌هایی که منظور است از آنها بنمایند، در مملکت خود به آنها جا بدهند و آنها را مستقل کنند.
آقا این جوری که نمیشه نخست وزیری کرد، این چه بساطیه؟ مثلا شما رئیس پلیس کل تهران هستین. دلمونو به ساواک خوش کرده بودیم که انگار مامورا در خوابن. آبروریزی از این بدتر؟ ما در آستانه تشکیل مجلس مؤسسان هستیم. اون وقت یه آخوند با یه عده پا برهنه مقابل ما قد علم میکنن. واقعا که خنده داره. من عبدالحسین حجیر مثلا نخست وزیر دولت شاهنشاهی هستم و قدرت دارم. خنده داره نه؟ حق دارید ساکت باشید، چون شما هم بی ارزه هستید.
قربان اگه اجازه بفرمایید عرضی
چه عرضی چه کشکی؟ آقای رئیس پلیس تهران، تو روز روشن در ملأ عام آقای کاشانی به اسرائیل توهین میکنه. میدونید یعنی چی؟
جناب نخست وزیر اجازه
چه بزن... اجازه ای؟ برو خدا رو شکر کن که نخست وزیر نشدید. من الان تحت فشار هستم. انگلیسی ها از یک طرف، جریان نفت از یک طرف دیگه، دولت تازه پا گرفته اسرائیل از طرف دیگه. فشار دربار هم برای ساکت کردن این آخوند و طرفدارانش.
بعضی ها که درک درستی از مقوله صهیونیست نداشتند تحرکاتی کردند، اما آقای کاشانی حواسش جمع بود. ایشون اعلامیه‌ای صادر کرد که اقلیت‌های کلیمی و مسیحی و غیره تحت حمایت دولت و مردم مسلمان هستند و هیچ کس حق ندارد به آنها آسیب و زیانی وارد کند. اینطوری کسانی که می‌خواستند مبارزه با اسرائیل رو به انحراف بکشونند شکست داد. خسرو معتضد، پژوهشگر تاریخ، در مورد شخصیت آیت الله کاشانی میگه
در سال 40 که داشته فوت میکرده آیت الله کاشانی، یک مأمور ساواک میاد که شما اگه امری دارید پیغامتون رو ارشاد بدید به عرض اعلیحضرت برسه. خیلی نصیحتش عالی. در اون نصیحت به شاه میگه، میگه این روشی که تمام مملکت فسادش به نام شما داده تمام میشه، اطرافیان شما دورتون رو گرفتن، نمیذارن مردم نفس بکشن، دزدی و رشوه و فساد همه چی در مملکت حکم فرمایی میکنه، همه میگن اعلیحضرت، اعلیحضرت دستور میدن، اعلیحضرت پشت هر کاری هستن، هر اتفاقی میفته دست اعلیحضرته. اینی که این به ضرر شما تمام میشه، شما سلطنت خودتون از دست میدید. یک کمی به قانون اساسی، یک کمی به مجلس، یک کمی به مطبوعات آزاد توجه بفرمایید. اینقدر همه چاپلوس شما نباشن. آیت الله کاشانی چنین آدمی بوده، اینقدر روشنفکر بوده، درباره تمام مسائل هر شب توصیه‌های حکیمانه میکرده.
آیت الله کاشانی در 30 اردیبهشت ماه 1327 مجدداً مردم را علیه تشکیل دولت اسرائیل دعوت به تظاهرات کرده. روزنامه داد همون روز نوشت روز جمعه در مسجد شاه میتینگ بزرگی داده خواهد شد. مقدمات تظاهرات بزرگی علیه صهیونیست‌های فلسطین فراهم شده و قرار است در ساعت 3:30 بعد از ظهر فردا دستجات مختلفی با صفوف منظم وارد مسجد شاه شده و در این تظاهرات شرکت کنند. خرداد سال 1327، یعنی یک ماه بعد از این تجمع، تعداد زیادی از جوانان انقلابی جلوی منزل آیت الله کاشانی جمع شدند و اعلام کردند قصد دارند برن فلسطین و به مردم اونجا توی مبارزه کمک کنند. اگرچه حکومت پهلوی مانع این کار شد، ولی مردم از این اقدام شاه خشمگین بودند. 8 ماه بعد ترور نافرجام محمد رضا پهلوی رخ داد.
این که میگم افراد صالح، حتی آیت الله کاشانی که با پدرش ایشون در عراق جهاد کرد مسلحانه علیه انگلیس‌ها، بعد آمد ایران، بعد تبعیدش کردن، اینا بعدن درگیر شد. ایشون اولی که آمد حمله بر صحت کرد. حتی مرحوم آیت الله کاشانی، من یه جای خوندم که در اینکه رژیم پهلوی بیاد به جای رژیم قاجار اختلاف شد رأی گیری، حتی آقای کاشانی هم تو مجلس نظرش این بود که اب نداره، پهلوی بیاد بهتر از وضعیت موجوده. منتها بعد اعلام کرد همونجا، به شروع کرد نامه به بعدن که این رئیس الوزرا شد بعدن جا، گفت اونجا بهت رأی دادن برای که به حقوق مردم عمل کنی، به دین عمل کنی، به ضعفا عمل کنی، جلوی ظلم بایستی، و اعلام مشروع نیست. کاشانی نوشت به رضا خان و الا ما رأیمون رو پس میگیریم.
چش و قوس مبارزات ضد استعمار انگلیس و اشغالگری و جنایت‌های اسرائیل تمامی نداشت. مردم نگران بودند. حتی بعد از کودتای 28 مرداد مردم نگران ارتباط ایران با رژیم اشغالگر قدس بودند. آیت الله کاشانی گفته بود مادامی که من زنده باشم به خواست خدا رابطه با رژیم صهیونیستی به عمل نخواهد آمد. شهامت و شجاعت آیت الله کاشانی از اون چیزای نابه که باید دعا کنیم خدا به همه ما بده تا بتونیم برای بهتر شدن دنیا و از بین رفتن ظلم و ستم ازش استفاده کنیم.
و خدا میداند که در کشف حجاب چه جنایت هایی اینها کردند. حتی به علمای بزرگ هم پیشنهاد میکردند که شما مجلس بگیرید برای با خانم هاتون، با زن هاتون بیایید در مجلس برای اینکه فرمودند. نقل کردند که یکیشون رفته بود پیش مرحوم آقای کاشانی، گفته بود که فرمودند که شما باید در اون مجلسی که چیز است شرکت کنید. ایشون فرموده بودند فلان خوردند. او گفته بود که